بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از آزمایش اتمی کره شمالی ابراز نگرانی شدید کرد. ارتش پاکستان میگوید کنترل بخش های مهم شهر اصلی منطقه سوات را در دست گرفته است. وزیر دفاع اسرائیل برای گفتگو درباره برنامه هسته ایران هفته ی آینده به واشنگتن می رود. یک بعد از ظهر در تهران، مهرزاد پدرام هستم. سلام بر شما. آمریکا از آزمایش اتمی کره شمالی ابراز نگرانی شدید کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد پیونگ یانگ در راستای تقویت قدرت بازدارنده هسته‌ای‌اش امروز با موفقیت یک آزمایش اتمی جدید انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده هنوز در حال بررسی داده هاست و در گام بعدی با دیگر اعضای شورای امنیت مشورت خواهد کرد. رویترز همچنین به نقل از ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، گزارش داد شورای امنیت احتمالاً امروز جلسه ای را برای بررسی موضوع برگزار خواهد کرد. کره شمالی پیشتر تهدید کرده بود که در اعتراض به محکومیت آزمایش موشکی اخیرش از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای دومین بار اقدام به آزمایش بمب اتمی خواهد کرد. پیونگ یانگ حدود 3 سال پیش نخستین آزمایش اتمی خود را انجام داده بود. ارتش پاکستان میگوید با عقب راندن شبه نظامیان طالبان کنترل بخش‌های مهم شهر مینگورا در دره سوات را در دست گرفته است. یکی از مناطقی که توسط نیروهای پاکستانی تصرف شده، 4 راهی است که در آن طالبان احکام اعدام را اجرا می‌کردند. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد در جریان آخرین درگیری‌ها در شهر مینگورا 4 شبه نظامی طالبان کشته و 14 تن دیگر از نیروهای آنها را دستگیر کرده است. چند هفته پیش در پی پیشروی نیروهای طالبان تا 100 کیلومتری اسلام آباد، پایتخت پاکستان، ارتش این کشور عملیاتی را علیه این گروه آغاز کرد. تا کنون حدود 1,700,000 تن از ساکنان منطقه در پی این عملیات آواره شدند. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، هفته آینده برای گفتگو با رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، درباره برنامه هسته‌ای ایران به واشنگتن می رود. به گزارش خبرگزاری ها، اهود باراک با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما و جورج میچل، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه نیز دیدار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز چند روز پیش با باراک اوباما در واشنگتن دیدار و گفتگو کرده بود. جایزه اصلی جشنواره سینمای کن، جایزه نخل طلایی به مایکل هاینکه، کارگردان اتریشی، برای فیلمش روبان سفید تعلق گرفت که فیلمی است در ریشه یابی جنایت نازی‌ها در آلمان. جایزه بزرگ جشنواره کن یک شنبه شب در پایان 12 روز نمایش 100 فیلم به کارگردانی فرانسوی ژاک اودیار به خاطر فیلمش یک پیامبر داده شد. آلن رنه، دیگر کارگردان فرانسوی، به خاطر مجموعه آثارش جایزه ویژه جشنواره کن را دریافت کرده است. اما مجله هفتگی صدای دیگر رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران موضوع اصلی این هفته این مجله هفتگی است. کاری از رویا کریمی، گوش کنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. 10th پرونده کاندیداتوری ریاست جمهوری زنان هم بسته شد. این مهمترین خبری بود که هفته گذشته در سایه خبر تایید صلاحیت 4 کاندیدای اصلی کم سوتر از همیشه توسط رسانه‌ها پوشش داده شد. این هفته خبری هم داریم از تظاهرات زنان مجرد در برزیل. 25 دقیقه آینده را با 42th برنامه صدای دیگر بمانید تا بیشتر از اینها را بشنوید. حسین موسوی، مهدی کروبی، محسن رضایی، محمود احمدی نژاد، این اسامی 4 کاندیدایی است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی برای رقابت در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. و البته چون تمامی 10 دوره پیش نام هیچ زنی در میان تایید صلاحیت شدگان دیده نشد. هرچند کارشناسان سیاسی این اقدام شورای نگهبان را چندان هم دور از ذهن نمی دانستند، اما وقتی گفته های عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در مورد اطلاق رجل سیاسی به زنان را هیچ کدام از اعضای شورای نگهبان تکذیب نکردند، این شبهه ایجاد شد که شاید امسال نام زنی هم در میان تایید صلاحیت شدگان دیده شود که نشد. مرضیه مرتضی لنگرودی، فعال سیاسی در تهران، بار این رد صلاحیت‌ها را بر دوش قانون اساسی می‌داند و می‌گوید:
ماده 115 قانون اساسی در مورد شرایط ریاست جمهور می‌گوید که رجل سیاسی باشه. از ابتدایی که این ماده تصویب شد تا امروز این دغدغه و کشمکش هستش که به هر حال منظور از رجل آیا شخصیت سیاسی یا جنس مرد مطرحه. قطعاً از نظر ما که جزء فعالان حقوق زنان در ایران هستیم، این تأثیرش شخصیت سیاسی هست، نه اینکه جنسیت مردانه الزاماً بدیم به ریاست قوه مجریه در ایران. منتها جامعه ایران به لحاظ فرهنگی باید بیشتر از این درگیر پذیرش زنان در رده‌های عالی مدیریتی، وزارتی و بعد ریاست جمهوری بشه. این فضای فرهنگی باید پیش‌زمینه‌اش ایجاد بشه در جامعه تا اینکه بتونن مردم از کاندیداتوری زنان حمایت کنن و یک موج اجتماعی یا یک سرمایه اجتماعی پشت جریان کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری یا حق انتخاب شوندگی اونها برای ریاست قوه مجریه وجود داشته باشه. به نظر من همینقدر خانم ها جسارت میکنن و کاندیدا میشن، در واقع این بحث رو مطرح میکنن در جامعه. بسیار کار خوبیه. رد صلاحیت های مکرر هم حداقل هزینه هایی است که برای طرح حقایقی در جامعه هر فعال مدنی باید بپردازه. زنان ایران هم که در صف اول پرداخت هزینه برای توسعه و بالا بردن سطح مشارکت های مدنی و سیاسی هستند.
در میان 47 زنی که برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، تنها نام دو زن شاخص دیده میشد: رفعت بیات و ژیلا شریعت پناهی. دو زنی که هر دو مدعی بودند که سابقه فعالیت های سیاسی و اجتماعیشان آنها را در رده رجل سیاسی قرار میدهد. مرضیه مرتضی لنگرودی اما معتقد است هیچ یک از آنها توان رقابت با کاندیداهای فعلی را نداشتند.
به خصوص آقایان موسوی و آقای کروبی سابقه طولانی تری در حوزه های فعالیت های سیاسی در ایران داشتند. بهتره بگم متاسفانه در جامعه ایران عده معدودی از سیاستمداران هستند که ظرف 30 سال بعد از انقلاب جابجا شدند. بنابراین بیشترین تجربه کاری و شناخت مسائل درونی حوزه خصوصی به معنای قدرت سیاسی رو اونها بیشتر واردن و مطلع‌تر هستن. زنان به دلیل اینکه در این حوزه نبودن طبعاً تجربه کمتری دارن. فضاهایی رو باید ایجاد بکنیم که زنان در این فضاها مهارت‌های لازم رو داشته باشن.
هنوز تکلیف واژه رجال مشخص نشده است، زیرا عدم حضور زنان شاخص سیاستمدار در انتخابات سبب شد که اساساً شورای نگهبان با هیچ چالش جدیدی روبرو نشود و این هم هیچ ربطی به توان رقابت کاندیداها با هم ندارد. این جمله بخشی از نظرات عیسی سحرخی است، تحلیلگر سیاسی است، که میگوید:
من در انتخابات بحث مقایسه نیست. نامزدها مسلماً بعضی ها قدر هستند، بعضی ها ساده هستند. تفسیر رجل سیاسی و رجل مذهبی رو باید از زاویه دیگری رو دید. من همه اسامی رو ندیدم توی این کسانی که نامزد شدن، تعدادشون هم کم نبوده. در اینها یک نفر بوده که سابقه معاونت سازمان انرژی هسته‌ای ایران رو داشته، یک نماینده مجلس کنونی حضور داشته و اینها مسلماً مخصوصا خانم رفعت بیات در جایگاه اجرایی و در جایگاه آن چیزی رو که در جامعه به عنوان رجل سیاسی مطرح میشه، نماینده مجلس رو اگه در نظر بگیریم، وقتی مقایسه میکنیم با آقای احمدی نژاد 4 سال پیش، خب ایشون صلاحیتش بیشتر از و راحت تر باید تایید بشه، ولی میبینیم این داستان اتفاق نمیفته. اما مسلماً اگر جمع وسیعی از زنانی که در بخش‌های اجرایی مقننه کار کردن، حتی در حوزه‌های علمیه کار کردن و در فعالیت‌های سیاسی کار کردن، اینها نامزد می‌شدن، اون موقع شورای نگهبان با یک چالش جدی مواجه بود. ولی متاسفانه چون این نامزدی حداقلی صورت گرفت، حداقل در میان زنان شاخص، شورای نگهبان با چالش جدی مواجه نشد.
آقای سحرخیز با بررسی اخبار پیش از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در تلاش است تا نظر خود را در مورد مسکوت ماندن تفسیر واژه رجال اثبات کند.
این ماجرا را باید از دو زاویه نگاه کرد. یکی این که جریان‌های سیاسی به دلیل اینکه نامزدهای اصلیشون مرد بوده، زنانی رو که این قابلیت رو داشتن که نامزد بشه در حذر داشتن، یا اینکه خود اون خانم‌ها امتناع کردن که ثبت نام بکنن و بعداً مورد این اتهام قرار بگیرن که اومدن تعداد نامزدها رو بالا بردن و آرا رو شکستن، مخصوصا تو شرایطی که بحث اتحاد و ائتلاف بوده. به این دلیل می‌بینیم که اگر ما 4 نامزد اصلی رو در نظر بگیریم و بخوایم در موردشون صحبت بکنیم، خانم بهروزی که چهل اولین کسی بود که این بحث رو مطرح می‌کرد، که وقتی آقای احمدی نژاد آمد منصرف شد، حتی با تمام تأکیدهایی رو که ابتدا داشت. خانم کدیور هم پیش بینی میشد که نامزد بشن، ولی خب ایشون هم به دلیل اینکه آقای کروبی در میدان بودن پاپس کشیدن. خانم ابتکار چند قدم جلوتر اومدن، حتی مطرح شدن که نامزد میشن، ولی مشخص است که با همون ملاحظاتی که خدمتتون عرض کردم عقب نشینی کردن. از همه اینا مهمتر شاید خانم اعظم طالقانی رو باید در نظر گرفت که به عنوان در واقع پیشگام این حرکت زنان تلقی می شده، در سال 76 این قدم رو شروع کرده، در انتخابات 84 ایشون یک مشرقی بوده که جنبش زنان این بحث رو دنبال بکنه، تجمع بکنه و پیگیری بکنه، ولی می بینیم که ایشون ظاهراً زیاد دیگه از این هدفشون و برنامه خودشون رو دنبال نمی کنن، بلکه اون بحث مطالبه محوری رو که میتونه در بخشی از اونها باشه نگاه کنه، ولی شخصا نمیان به عنوان یک مثالی که حاکمیت رو و شورای نگهبان رو به چالش میکشه عمل میکنه. اما برمیگردیم به آن روی سکه، یعنی شورای نگهبان. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میاد یک چراغ سبز رو نشون میده، زمینه رو فراهم میکنه، حتی انتظار رو ایجاد میکنه که این دور با 20 سال گذشته میتونه متفاوت باشه. اما بعد مشخص هست که همون روی کرده گذشته مبنای عمل شورای نگهبان بوده، به این معنا که خانومها رو رجل سیاسی و مذهبی نمیدونن، اگر نه خانومی رو که در مجلس تایید شده نقشهای اجرایی داره و خودش هم میگه که در بسیاری از جاها پیشینه اجراییش از مردهایی که الان نامزد شدن بالاتر بوده، میبینیم رد صلاحیت میشه. اما اگر خانم ابتکار، خانم کدیور، خانم بهروزی اینها میومدن نامزد میشدن، این چالش کشیدن به نظر من جدی بود، ولی خب مجموعه این مسائل باعث میشه که در این انتخابات هم هر زنهای ایرانی بدون کلاه بمونه.
اما خانم مرتضی از منظری دیگر نیز به این عدم حضور زنان نگاه می کند. به گفته او کاندید نشدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری حاصل حرکت حساب شده یک حکومت اقتدارگراست.
من قبلا هم خدمتتون عرض کردم یکی از بدترین کارهایی که حکومت‌های اقتدارگرا می‌کنن در بحث زنان و پیچیده‌ترین کارهایی که می‌کنن این است که زنان رو در حوزه‌های مختلف تخصصی و اجرایی جمع می‌کنن و اونها رو به عنوان فعال زنان در یک جا جمع می‌کنن و بحث فعالان زنان رو به اینها میدن و همه رو میکشونن در حوزه زنان و حداکثر برای حقوق زنان مبارزه بکنن. به این ترتیب خیلی هوشیارانه و در عین حال مزورانه یک عرصه خصوصی در دل عرصه عمومی جامعه ایجاد میکنن که فقط تخصصشون بررسی و پرداختن به موضوعات زنانه. مثلا خانم کولایی که متخصص روابط بین الملل و مثلا دریای خزر هست، بیشترین شناختی که ازش هست مثلا یک فعال زنانه. خانم حقیقت‌جو توی مجلس که بودن بسیار شجاعانه دفاع میکردن و وارد مسئله سیاسی میشدن، به صورت یک فعال زنان باشون برخورد میشه و بسیاری خانمهای دیگه که در حوزه‌های حقوق بشری، حوزه‌های اقتصاد و حوزه‌های سیاست کار میکنند، اینها همه رانده شدن به یک کنجی به اسم فعالان حقوق زنان. اما از طرف دیگه زنانی هستن که رده‌های عالی مدیریتی رو دارن در عرصه اقتصاد خصوصی و صنایع خصوصی کشور که اینها بسیار بسیار کارآمدن. نمونش خانم خوارزمی که همین اخیراً جایزه بسیار خوبی رو بردن در عرصه توانمندسازی زنان. اینها خیلی مطرح نیستن، اینها خودشون به دلیل هزینه‌های بالایی که داره پرهیز دارن برای اینکه وارد عرصه قدرت سیاسی بشن. اما همینقدر که الان کاندیداها بدون برنامه‌های حداکثری دادن برای زنان نمیتونن ثابت کنن که اصلاح طلبن و نمیتونن از رأی زنها چشم پوشی کنن، مطمئن باشین جامعه به جایی میرسه که شاید ترجیحش این باشه که یک رئیس جمهور زن داشته باشه و این روز خیلی دیر نیست. من مطمئنم.
همکارم نازی عظیما گفتگوی انجام داده است با خانم ژیلا شریعت پناهی، یکی از کاندیداهایی که رد صلاحیت شده است. او قصد دارد که به این رد صلاحیت اعتراض کند.
از قبل پیش بینی می‌کردم نه تنها این دوره اسم نوشتم، بلکه دوره قبلم بر ریاست جمهوری اسم نوشتم و 5 دوره هم برای کاندیداتوری مجلس اسم نوشتم. منتها ما در مورد کاندیداتوری مجلس مسئله جنسیت رو نداریم و اونها خب دلایل دیگری میارن، ما هم رد می‌کنیم و اونها هم جواب به ما نمیدن. اما در مورد ریاست جمهوری اختصاصا ما روی کلمه رجال حساسیت داریم، برای اینکه اگر به زبان عربی هم مراجعه بکنیم رجال میتونه زن و مرد و شخصیت رو در بر بگیره. و بنابراین خانم طالقانی که این کار رو شروع کردن دو دوره قبل، ما قبول کردیم کارشون رو و دوره قبل و این دوره من هم اسم نوشتم و خودم رو صاحب صلاحیت میدونستم و میدونم، چرا که هم تخصص انرژی هسته‌ای دارم، هم در مورد فعالیت‌های اجتماعی با NGO‌های مختلف زیاد کار کردم، روی حقوق زن کتاب چاپ کردم، روی رشته تخصصی خودم مطالعات دارم و کتاب دارم، تألیفات دارم. بنابراین ما اعتراض داریم به این رد صلاحیت و میگوییم که مشخصاتی که قانون اساسی تعیین کرده رو ما داریم و نمیدونیم چرا ما رو رد صلاحیت میکنن. ما اعتراض میکنیم و سعی میکنیم و تلاش میکنیم تا حداقل در آینده این اتفاقات برای خانم ها و برای بقیه هم که رد صلاحیت میشن به این صورت نیفته.
شما گفتین که برای نمایندگی مجلس هم ثبت نام کردین قبلا و رد صلاحیت شدین، در اونجا چرا شما رو رد صلاحیت کردن؟ آیا شما هیچ وقت دلیلشو خواستین از شورای نگهبان؟
بله، ما بارها دلیل خواستیم، اونها هم جوابایی که همه میدن به ما میدن. یکی این که متصل میکنن به گروه هک های غیر قانونی که ما نمیدونیم چه موقع عضو بودیم که خودمون خبر نداریم. یه موقع هم اینکه شما مثلا به ولایت فقیه و اینا اعتقاد ندارید، که باز اون هم دلیل مسجلی نمیارن، برای که بنده حضرت علی رو به عنوان ولی مسلمین قبول داشتم و دارم و خواهم داشت.
آیا مرجعی هست برای اینکه شما بهش تقاضای دادرسی
بکنید؟ در داخل ایران که در واقع رد صلاحیت رو برای نمایندگی مجلس مرحله ای، اول هیئت اجرایی نامه میده، بعدش هیئت نظارت، نهایتا شورای نگهبان. و چون سه مرحله ای دیگه حق اعتراض به اون دوتا دارید، ولی وقتی شورای نگهبان هم نظر اونا رو تایید میکنه که در واقع شما قانونا حق اعتراض ندارید. اما برای ریاست جمهوری وضع از این هم به اصطلاح محدودتره. شورای نگهبان حتی به ما نامه نداده که ما بتونیم شکایت بکنیم، فقط گفته که بیاید اگه اعتراض دارید بررسی میکنیم، بدون اینکه به ما نامه بده که شما صلاحیت دارید یا نه. میتونیم به مراجع دیگه، مراجع بین المللی هم شکایت بکنیم. ما میگوییم که همچنان پافشاری میکنیم بر قانون مداری و میگوییم که این قانون باید عوض بشود. شما در قانون اساسی دارید که شورای نگهبان فقط ناظر است، ناظر نمیتونه دخالت بکنه، نمیتونه عامل اجرا هم باشه. قانون اساسی شورای نگهبان حق ندارد رد صلاحیت بکند، ولی چون این کار رو میکند پس ما باید اعتراض کنیم که کار شورای نگهبان غیر قانونی است. کار شورای نگهبان اینه که اگه انتخابات برگزار شد در شمارش آرا اختلاف نظری بود، اعتراضی شورای نگهبان رسیدگی کند، همین. ولی بعد که خودشون مفسر قانون هم هستن که باز این خودش یک نوع بی‌قانونی است، خب این میشه که یه دور باطل به وجود میاد. من اینقدر پایداری میکنم و اینقدر میرم تا اینکه به داد من برسن. در مجامع بین‌المللی هم اگر آقایون مثل آقای دکتر یزدی رفتن نتیجه گرفتن، ما میریم. ولی من فکر میکنم که الان برای ما این کار یک کمی دور از دوراندیشه.
گفتگوی همکارم نازیه عظیما را با خانم ژیلا شریعت بناهی، کاندیدای رد صلاحیت شده ی ریاست جمهوری شنیدید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سیاست وظیفه و تقدیر من است. باید تقدیرم را دنبال کنم. اگر خوش شانس باشم زندگی شخصی هم خواهم داشت، اما به آن به چشم یک پاداش نگاه می کنم. نقشی به من محول شده است که باید آن را ایفا کنم. اینها بخشی از سخنان خانم آنگ سان سوچی، رهبر ناراضیان کشور برما است. زنی که 13 سال حبس خانگی را پشت سر گذاشته است و تنها چند روز پیش از پایان این حبس با اتهام نقض مقررات بازداشت خانگیش روبرو شده است. چند پیش یک مرد آمریکایی با شنا از دریاچه عبور کرد و خود را به خانه او رساند، حرکتی که دولت برمه آن را نقض قوانین نامید. در هفته گذشته محاکمه وی پشت درهای بسته جریان داشت. بنابر گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده است، تنها یک روز به دیپلمات‌ها و تعداد محدودی خبرنگار اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شده بود. آنگ سان سوچی 64 ساله اکنون رهبر جنبش طرفدار دموکراسی در برما است. او پیش از دستگیری در ماه اوت سال 1989 در اولین سخنرانی خود برای هزاران نفر در رانگون پایتخت برما گفت: تمام تظاهراتی که برای برقراری دموکراسی برگزار شده است شوق‌آور است. من مطمئنم که رهبران دولتی متوجه این موضوع هستند که آنچه اتفاق می‌افتد یک جنبش متحد مردمی است. در انتخابات سال بعد، یعنی سال 1990، خانم سوچی که تحت بازداشت خانگی بود با 80% آرا در انتخابات پیروز شد. اما رژیم نظامی در برمه نه تنها حاضر به کنارگیری نشد، بلکه حکم بازداشت 200 تن از نمایندگان پارلمان را نیز صادر کرد. آنگ سان سوچی در سال 1991 موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد و پس از 6 سال در سال 1995 از حصر خانگی آزاد شد، اما با یک شرط، در صورتی که فعالیت سیاسی را رها کرده و این کشور را ترک کند. اما او حاضر به این کار نشد و به خانواده خود در بریتانیا گفت که تقدیر او ماندن در برمه است. او معتقد است برای او آزادی واقعی آزادی از ترس است. خانم سوچی میگوید اگر بدون ترس زندگی نکنی، هرگز نمیتوانی همچون یک انسان محترم زندگی کنی. زندگی با ترس زندگی نبوده که من خواهان آن باشم و زندگی نیست که من برای مردم کشورم بخواهم. در مدتی که خانواده خانم سوچی در بریتانیا زندگی کردند، همسرش در اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت، در حالی که بیش از 5 سال پیش از مرگش از دیدار خانم سوچی محروم بود. پسر کوچک او نیز در زمان آغاز حبس خانگیش تنها 12 سال سن داشت. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مسعود سفیری، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن امریکا، و در ابتدا از او پرسیدم چرا خانم سوچی شخصیت مهمی است.
در واقع اهمیت خانم سوچی اهمیت جنبش زنان و جنبش‌های مدنی در آسیا است. خانم سوچی در واقع در یک منطقه از جهان پرچم جنبش نافرمانی مدنی یا زنان رو برافراشته که بخش فراموش شده است. برمه بدون خانم سوچی اصلا معنی پیدا نمی‌کنه. یعنی کسی تو نقشه شاید برمه رو نخونه. جنبش فمینیسم در آسیا بسیار قوی‌تر و ریشه‌دارتر در بخش‌هایش هست تا در اروپا و حتی در جای مثل امریکا. فراموش نباید بکنیم که خانم گاندی از یک خانواده نخست وزیر شد، خانم بی‌نظیر بوتو و همچنین هر دوتاشون البته قربانی جنبش خشونت شدند. حسین واجد در بنگلادش، دختر آقای سوکارنو در جاکارتا به نخست وزیری رسید. ما در سریلانکا نخست وزیر زن داشتیم. همین مواردی که من اشاره کردم قبل از اینه که ما خانم تاچر رو در انگلستان داشته باشیم و یا خانم هیلاری کلینتون رو در امریکا. اهمیت خانم سوچی در اینه که برمه بدون خانم سوچی معنی پیدا نمی‌کنه.
نقشی که خانم سوچی در حال حاضر دارن در این کشور بازی می‌کنن چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر فعالیت‌های زنان برای دست پیدا کردن به دموکراسی در جهان؟
یکی از جنبش‌هایی که دموکراسی خواهی در جهان رو در آینده رهبری خواهد کرد جنبش زنان. فارغ از اینکه ما در کدام نقطه از جهان زندگی می‌کنیم، فارغ از اینکه در چه کشوری زندگی می‌کنیم، به ویژه در کشورهایی که اصولاً زنان هنوز جنس دوم و نقش دوم رو بازی می‌کنند، خانم سوچی برما رو آزاد خواهد کرد. علی‌رغم اینکه نظامیانی که وارث دوران جنگ سرد یا یادگارهای دوران جنگ سرد هستند، اگر در قرن 20 انقلاب‌ها شکل دهنده تحولات اجتماعی بودند، در قرن 21 جنبش‌های اجتماعی شکل دهنده این تحولات خواهند بود، به ویژه جنبش زنان. نه به دلیل اینکه اکثریتشون رو در جهان این جمعیت شامل میشه، به خاطر اهمیت نهاد خانواده در درجه اول، و در درجه دوم اینه که جهان شاید فقدان یک بخشی از خودش پی برده و برای اون میخواد اهمیت قائل بشه. خانم سوچی وقتی که نتونست بره همسرش رو در انگلستان ببینه، به خاطر اینکه اگر کشور رو ترک می‌کرد، حتی اگر بهش اجازه میدادن نمیتونست برگرده، امید ملت برمه از بین میرفت. بنابراین اون این فداکاری رو کرد که همسرش رو در تنهایی از دست بده، فرزندانش در انگلستان زندگی کنن، ولی اون 13 سال این فداکاری رو بکنه که نهاد خانواده رو معرفی بکنه. سپاسگزارم که خانم سوچی هست که ما میتونیم در آسیا به خودمون ببونیم، وگرنه حوادث بدی در آسیا اتفاق افتاده که نماد خوبی برای ما نیست.
نمونه این اتفاقات رو میگید برامون؟
فراموش نکنید افغانستان نمونه بسیار بدی بود. یکم هم اگر منصف باشیم ایران هم نمونه خوبی نیست، چون ویتنام نمونه خوبی نیست، ولی وقتی خانم سوچی هست، وقتی بی‌نظیر بوتو هست، وقتی ایندیرا گاندی هست، امیدوارم با آینده. هر شبی یک بامدادی داره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در هفته گذشته زنان در جهان خبرساز بودند. روزا آژیری همکارم در استودیو هستند تا برای ما بگن که زنان خبرساز جهان این هفته چه کسانی بودند. خب روزا، مثل اینکه خبرهای جذابی برای ما داری.
بله، اولین خبر اینه که 4 زن کویتی برای اولین بار به مجلس این کشور راه پیدا کردند و این نهادی که نزدیک به نیم قرنه که هیچ زنی وارد اون نشده. و چیزی که خیلی جالبه اینه که زنها در کویت از سال 2005 یعنی حدوداً 4 سال پیشه که حتی اجازه پیدا کردن رأی بدن، چه برسه به اینکه توی مجلس حضور پیدا کنن. از سال 2006 و 2008 هم که اجازه رأی دادن داشتن و میتونستن خودشون رو کاندید کنن، نتونستن وارد مجلس بشن
و در واقع هیچ کس با اونها رأی نداده.
رأی نداده، بله.
همزمانی جالبی بود روزا، چون حتما میدونی که در همین هفته گذشته هم اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران اعلام شد و البته هیچ زنی نتونست تایید صلاحیت بشه.
یک میلیاردر مصری و از مقامات ارشد سیاسی سابق توسط دادگاهی توی قاهره به جرم دست داشتن در قتل سوزان تمیم، ستاره پاپ لبنانی، در سال گذشته به مرگ محکوم شد. رو نمیدونم توی خبرها خوندی یا نه که خانم تمیم به شکل خیلی فجیع توی آپارتمانش تو دبی در حالی که جسدش قطع شده بوده پیدا شده. گویا آقای هشام طلعت مصطفی از این خانم خواستگاری کرده بوده و وقتی با جواب رد خانم روبرو شده، برای همین 2 میلیون دلار داده به نگهبان هتل تا اونو به قتل برسونه.
سرنوشت اون آقایی که در واقع قاتل اصلی بوده چی شده؟
قاتل اصلی هم در واقع به مرگ محکوم شده.
روزا، به نظر میاد که زنها توی عرصه سیاست هم خبرساز بودن.
بله، انتخاب یک زن به عنوان رئیس جمهوری لیتوانی بوده، خانم دالیا گریبوسکیت، که در همون روز نخست انتخابات ریاست جمهوری در واقع انتخاب شد. این خانم که 53 سالشه بعد از اعلام پیروزیش گفتش که آمادم که این بار رو به دوش بکشم و به گزارش اسوسییتد پرس هم این خانم اظهار امیدواری کرده که مردم لیتوانی هرگز از این انتخاب خودشون پشیمون نمیشن. و چیز دیگه ای هم که هست این که در کابینه جدید کشور آفریقای جنوبی برای اولین بار پست وزارت دفاع به یک زن محول شده. این خانم که اسمش لیندیو سیسولوه اولین زنیه که به عنوان وزیر دفاع کشور آفریقای جنوبی انتخاب میشه.
خب روزا، بگذار منم یه خبر از ایران رو بگم. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان در ایران، برنده جایزه شجاعت در روزنامه نگاری بنیاد بین المللی رسانه های زنان شده. مسئولان بنیاد بین المللی رسانه های زنان خانم بنی یعقوب رو انتخاب کردن به خاطر اینکه به نظر اونها ژیلا در شرایط دشوار امروز برای رسانه‌ها در ایران همچنان تونسته فعالیت‌های رسانه‌ای خودش رو دنبال کنه. البته 4 سال پیش هم شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده زنان، برنده این جایزه شده بود.
خب به عنوان حسن ختام خبرها هم بذاریم براتون یه خبر خیلی جذاب و جالب بگم که 200 زن مجرد که دنبال شوهر می‌گشتن و از شوهریابی توی اینترنت هم در واقع خسته شده بودن، توی خیابون اصلی ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل دست به تظاهرات زدند.
روزا، خبرت معتبره؟
نو خبرگزاری فرانسه نوشته. یه چیز جالبی هم که هست این که چند تا چهره خیلی مشهور اون کشورم شرکت داشتن که یکیش یک ژیمناست 33 ساله است و یک استادیار 40 ساله که دستشون پلاکارتایی گرفتن که روش نوشته شده بوده از تنهایی خسته شدم.
و جالبه که اتفاقاتی که در جهان میفته چقدر متناقض با هم دیگه است. بذار من هم یه خبری رو بگم که طبق آخرین آماری که انتشار پیدا کردین که 80% تقاضاهای طلاق در ایران توسط زنان داره مطرح میشه. گویا زنان ایرانی ترجیح میدن تنها بمونن. این آمار نتیجه تحقیقی از یک گروه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتیه و رئیس این گروه در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های ایران گفته که تقریبا همه زنهایی که از اونها در این مورد سوال شده بوده همشون میخواستن که وکالت در طلاق رو داشته باشن. با به پایان رسیدن اخبار زنان در هفته گذشته، برنامه هفتگی صدای دیگر در 42 شماره خود به پایان میرسد. من رویا کریمی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شادمان باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روزنگار انتخابات 1388،
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاید میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
بله همراهان گرامی، یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا رو کم کم با همراهیتون به پایان میبریم. شما میتونید مشروح اخبار و گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. اگه هم تو ایران هستید و با فیلترینگ روبرو شدید در این روزها، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید، رحمتزاده.com که با H در پایان نوشته میشه. رحمتزاده.com تازه ترین فیلتر شکن ماست که شما رو به دنیای مجازی رهنمون میکنه. یادتون نره شما میتونید نظراتتون رو به ما SMS بدید، 0042-06-03-87-41-50، یا میتونید نظراتتون رو رو پیامگیر رادیو فردا بذارید، 0042-02-21-12-41-13. برمیگردیم 30 دقیقه آینده، دوی بعد از ظهر تهران، مثل همیشه با تازه ترین خبرها و آخرین گزارش ها.